نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوی غیره ضعیف و كل عزیز غیره ذلیل و كل عالم غیره متعلم و كل مالک غیره مملوک. الصلاة و السلام علی خیر الانام خاتم الانبیاء محمد صلی الله علی محمد و آل محمد. الدافعی جیشاته الاباطیل و الدامغی سولاته الالیل. امروز انشاءالله دو حکمت دیگر را میخوانیم، 364 و 365. اما حکمت 364، لقال علیه السلام لجابر ابن عبدالله الانصاری یا جابر قوام الدین و دنیا بربه. حضرت جابر ابن عبدالله انصاری فرمودن ای جابر، قوام دین و دنیا به چهار چیز است. مشابه این سخن را حضرت در یک جایی دیگه داشتن، خیلی عجیب بود. حضرت با عده‌ای از خواص بودند، نشسته بودند که یک مردی با عصا، عصازنان از دور آمد، از بین این خواص و دوستان حضرت رد شد، آمد جلوتر جلوتر. بعد همه به اون توجه میکردن، ندیده بودن تا حالا او را. نزدیک که شد، بعد چون قبلش حضرت فرموده بود که سلون قبل هم تفقه دونی، و حضرت بیعت کردن و روز اولی بود که حضرت بیعت کردن، بعد فرمودن حالا که سالی دارید بپرسید. این مرد را افتاد پیش اومد، اما جلو و جلو. بعد گفت که دلنی علی عمل اذا عملته نجانی الله من النار. گفت آقا یک کاری به ما یاد بدید دیگه، اگه انجام بدیم دیگه دوزخی نشیم، بهشتی باشیم. حضرت فرمود که اسم یا هدای آقا، اول گوش کن خوب، ثم افهم، ازش زود نگذر، برو روش یاد فکر کن، ثم استیقن، تو باورت بشه این مسئله، به یقینت برسه که چی؟ که قامت دنیا به ثلاثه. این دنیا چه از نظر دنیاییش، چه از نظر بعد آخرتیش، ستوناش به سه چیزه، به عالم ناطق مستعمل، علم مشابه همین سخنانی که اینجا دارد، به یک تغییر تفاوت اندکی. بعد ادامه داشت بحثای دیگر هم داشت که من جمله که خب حالا اگر آمد و وضعیت دنیا به هم ریخته بود، این سه گروهی که دین و دنیا قوامش به این هاست، این چهار گروه نبودن، ما چه کنیم؟ حضرت فرمود اونجا تولی و تبری، اونجا خودتون موضعتون رو مشخص بکنید، تنها هستید ولی یک تنهای مرده نباشید، مشخص بشید که شما دلتون با کیست با کی نیستید. بعد میشه یه وقتی دیدیم این آقا نیست، این ور نگاه کردن، اون ور نگاه کردن، بعد حضرت علیه السلام لبخندی زدن، فرمودن این برادرم حضرت خضر بود، آمد این سوال رو کرد که خوب شما حواستون جمع باشه، مسئله گاهی اونقدر مهم است که باید خوب در اذهان بماند. خب حالا میرسیم به این سخن که به جابر هم فرمود، ای جابر ابن عبدالله انصاری، قوام دین و دنیا به چهار چیز. جابر از افرادی است که در خیلی از جهادها شرکت کرده است. در جنگ بدر میخواست شرکت کند، 9 تا خواهر داشت، پدرش گفت که نه تو بمان، من میرم مثلا. باش. در جنگ احد میخواست برود، بازم پدرش گفت نه تو بمان، که پدرش در جنگ احد به شهادت رسید. بعد از او به بعد بوده، جنگ ها همه رو بوده است. ای جابر، قوام دین و دنیا به چهار چیز است. اگر یه دنیای آبادی میخواد، دین درست حسابی میخواد، اینو داشته باشید. قوام دین و دنیا به دو چیز مرتبطه، میشه چهار تا. یکی به اقتصاد است، یکی به علم است. خب علمم دو جنبه دارد، عالم و متعلم. اقتصادم باز دو جنبه دارد، اون افرادی که اموال دستشونه و عامه مردم که در اونا کار میکنند. در هر صورت میتونید بگید غنی و فقیر و عالم و متعلم. اگر شما بخواید بفهمید دنیای یک کشوری چطوریست، مردم چطور دنیایی دارند، یا حتی خواستید بفهمید دینشون چطوریست، لازم نیست زیاد برید تحقیقات میدانی مستقیم بکنید، ببینید پولا کجا خرج میشه، هم از نظر دینی هم از نظر دنیایی فرق نمی کند که توضیحش البته میاد. ببینید دانشمندان و عالمانش چطوری هستن، خب توضیح بیشتر میاد. ای جابر، قوام دین و دنیا به چهار چیز است: دین آباد، دنیای آباد، در گروه اقتصاد آباد و عالمین درست حسابی است. عالم مستعمل علمه یک، عالمی که از علمش استفاده کند. تا وقتی که همین درس هایی که میخوانیم مدرکی باشد، حالا مدرک بگیرد، نمره بگیرد، بعد بیکارم بگردد، کشور از در دنیای آباد نمیشود. دانشگاه های ما یک جوری نباشد که درس بخونن بعد یادشون برود. فعلا دنیا دنیایی نیست، دنیا آبادی نمیشود. از نظر دین هم همینطور، عالم دینی هم من برای خودش حساب کتابی دارد و چه میکند برای حفظ دین. خب در طرف مقابل جاهل لای هستم که فنیت علم، خب یا عالم یا نیست دیگه. اون جاهل هم نباید من ای براش باشه که برای آموزش ببیند، نباید بعدش بیاد از این که برای آموزش ببیند. اگر ببینن مثلا فرسنید رفته دانشگاه یه مدرک گرفته آمده بیرون، حالا بیکاری و بیکاری و بیکاری، بعد یه حس دنبال درس نمیره، یعنی چه فایده این درس آخرش فلانی، ما چرا بریم؟ علم خب به عالم بستگی داری، عالم هم میمیرد، باید ایده ادامه بدن راه رو دیگر. وقتی نگاه میکنم یعنی عالم، چه عالم دینی چه عالم این علوم دیگر، وقتی ببینن اونجور که باید نیست، راهش ادامه ندارد. امام سجاد فرمود خداوند به حضرت دانیال وحی کرد که ان امغت عبیدی الیه الجاهل المستخف به حق اهل العلم، خشم من به این بندگان بیشتر است که اهمیت به اهل علم ندهند. وقتی اهمیت به اهل علم ندهند چه میشه؟ بعد دینشون هم از بین میره، دنیاشون هم از بین میره، چون علوم یا دینی یا دنیایی دیگه. این علم ادامه پیدا نکرد، نه دینی میماند نه دنیایی. خب پس یه بحثش عالم و متعلم است، دیگری جواد لاویب خلوب معروفه، که بعضا میگن غنیین لاویب خلوب معروفه، که به جواد یعنی جود میکند دیگه، که بخیل نیست، که غنیین لاویب خلوب، افرادی هستن اینها غنی هستند، صاحب اموالند، بخل نورزند، لا یبخل به معروفه، از خوب خرج کردن این اموال. اگر صرفا آنان که اموال دارند کارشون این باشه بگن فقط ما میخوایم مال جمع بکنیم، دیگران برده ما باشن، هر جو میخواد بدبختی بکشن، این ادامه پیدا نخواهد کرد. پس یکی بحث مال است، یکی بحث علم، هم در مسائل دینی هم در مسائل دنیایی. امام صادق فرمودن من بقاء المسلمین و بقاء الاسلام ان تسیر الاموال عند من یعرف فیها الحق و یصنع فیها المعروف. از عواملی که موجب میشه اسلام و مسلمین بقاء داشته باشند و قدرتی داشته باشند و مطرح باشند اینه که اموال کجا مصرف بشه. اگر اموال درست مصرف بشه، بله اسلام روش میکنن، مسلمین روش میکنن. و این من بله، فناء الاسلام و فناء المسلمین ان تسیر الاموال فی ایدی من لا یعرفو فی الحق و لا یصنعو فی المعروف. و عکس مسئله هم هست، اگر این اموال را درست استفاده نکنن خطر برای اسلام و مسلمین است. و فقیر لا یبیع آخرته و دنیا، او گروه چهارم فقیرانی که آخرتشون رو به دنیا نفروشن، پول ندارد ولی آقایی داشته باشد، عزت داشته باشد. این جریان رو شنیدید که امام صادق فرمود مرد پولدار کنار پیغمبر رو خدا بود، بی پوله تا نشست اون لباسش رو جمع کرد. حضرت به پولداره گفت ترسیدی از پوله تو بره طرف او یا فقر او بیا طرف تو؟ چه کاری بود کردی؟ گفت واقعش اینه که شیطانی در وجودم گاهی احساس میکنم که من رو وسوسه به بدی میکند. الان هم کار شیطان بود. بعد گفت حاضرم نصفی از اموالم رو بدم به این آقا راضی بشه. حضرت فرمود خب تو راضی هستی نصف اموالش رو بگیری؟ گفت راضی هستم ازش، ولی پولش رو نمیخوام، میترسم مثل همی بشم. منم نفهمم دارم چیکار میکنم. این جز زیبایی های اسلام است. خود حضرت در نجم بلاغم دارد یه زیبایی های اسلام اینه که انسانی که پستی یا پولی داره تقاضا داشته باشه، زیباترش اینه که اونی که ندارد حریت چهرش کند. خب فعدا ویل عالم و علمه استن که فر جاهل و ایت علم. خب بعد فهمد که ببینید باز اگر این چهار تا حساب کنید، اون عالم مقصره که مردم دنبال علم نمیان. اذا ذیل عالم و علمه، اگر عالم علمش رو ضایع کند، استن که فر جاهل و انگه تعلم، جاهل تمایل ندارد که بیاد یه علم بیاموزد، نمیاد علم بیاموزد. در روایت است که لو انه حملت العلم حملوه و عقل احبهم الله و اهل طاعتی من خلقه. اگر علما واقعا عالم ربانی باشند، هم خدا دوستشون دارد هم مردم، مردم خوب. ولیکن نام حملوه لطلب دنیا، اما این علما دنیا طلب شدند به این خاطر است که خدا بونا خشم گرفته و هانو الناس و تحقیر شده مردمند. خب وقتی ببینن عالم یا دینی یا غیر دینی فرقی نمی کند، عالم دینی میبینن که این دنبال دنیا هست. خب مردم میگن خب چی مثلا چرا بریم دنبال این؟ برای دنیا خواهی که نباید رفت دنبال علم، علم دینی که خب میریم مغازه باز میکنیم. بعدش چی میشه؟ از این دیگه خبری نمیشه. کم کم علوم دنیای من میتون بسته به این است که این عالمان خودشون ضایع کرده باشن یا نه. اگر میبینیم عموم مردم محبتی نخواهند داشت به علمای دینی و این مسیر و حوزه علمیه دچار لغزشی میشه، مقصر خودشون هستن، خود علما هستن. ضایع نکنن خودشون رو تا این مسیر ادامه پیدا کنن. من بعضی از وظایف روحانیت رو میخوام بگم، نه کلی، چون با هم بگیم که جلسات طولانی لازم دارد، همون مقدار که حتی در نجو بلاغه است. افتکش اینه، آیا ما روحانیون به نفع مظلوم ها و فقرا فریاد و کاری کرده این یا فقط میبینیم هیچ توجیه هم میکنیم که بزا در خود به شیخ شقیه دو قسمت آخرش دارد، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اخذ الله و علی العلماء الله یغارو علی کذت ظالم و لا سقب مظلوم لعل غیت و حبل ها علی غارب ها. به چند دلیل من آمدم در این میدان. اولا که خدا به من حجت داره، میگه که یاور داری. بعدم خدا تعهد از علما گرفته است، اخذ الله علی العلماء، که تا مظلوم و گرسنه هست بیقرار باشن. خب با چه کردیم؟ در میبینه فقر روز به روز بیشتر میشود، میبینه بهش ظلم میشه، یک گروه زیادی از روحانیون رو میبیند، اینها مثل که هیچ خبری نیست، قرار نیست هیچ کار بکنن، خودش رو ضایع میکنند. یا حضرت در نهج البلاغه به جای دیگه هم دارن، در همین نهج البلاغه دارد علم و حاکمون و المال و محکومون علیه، علما اینا خودشون حرف اول اینا باید بزنن. جای دیگر حضرت فرمود که خود حضرت علیه السلام الملوک و حکامون علی الناس و العلماء و حکامون علی الملوک، خب پادشاهان دارن حکومت میکنن، علما شما به پادشاهان حکومت کنید، شما نظارت کنید. آیا ما روحانیون نظارت کردیم؟ فلان مسئول تو داری چه میکنی؟ یا از این طرف قرآن میفرماد که همه که نمیتوننم هم برن دنبال مسائل حوزوی، ما کان المؤمن ولی انت رو کافر فلولا و نفره، یا به جهاد مثلا همه نرن جهاد، یکی دیگه بمونن، این هم جهاد است. فلولا و نفره من کل فرقتین من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین فلینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. ادهی اهل هجرت باشند، هجرت کنند و هجرت خود گذشتگی هم هست، برن تفقه در دین کنند، فهم عمیق دین داشته باشند، بیان مردم انذار بدن، شاید اثر کنند. ما منبر رو دادیم به افرادی که در چنین ها تفقه در دین ندارند، نمی فهمند چه میگویند. یا در چند جلسه قبل خوندیم حضرت میفرمد اسلام شرف است، تقوا عزت است، و این ورع زرنگیست که سرشون کلاه نرود. خب وقتی ببینن یک روحانی شرف یکیشین دنبال سلاطین نمیره، سلاطین دنبالش میان، یا اصلا نمیره، شرافتش، کرامتش، عزتش، کیاستش همه سطح بالاست. ببینه دین میفهمد، از خود گذشته است، در این مردم فداکاری میکند، دل میسوزوند، بیقرار است، حتی به حکام نظارت میکند. این تازه یه ذره کار روحانی بود، چرا این راه ادامه نداشته باشد؟ اما گاهی ما برعکسش رو میبینیم که روحانی خودش رو ضایع کرده، توجیهگر شده، خودش اصلا دنبال مالاندوزانه است، خودش با اونا رفیق شده است، خودش با رئیس و رسا رفیق شده است، هیچ که نمیگه هیچی تایید هم میکند. خب معلومه که نفرت میاد، اینها نعمتهای خداست، چه حالا بحث علم نعمت بزرگیست، چه بحث اقتصاد نعمت بزرگیست، درست استفاده نکنیم باختیم. ما اخبر خودو هندل هاجه و الجفا و هندل غنا، چه زشت است، از این زشتر دیگه داریم؟ که در وقتی ندارد خضوع و خشوع دارد، وقتی دارد جفا دارد. خلاصه چی شد؟ دو چیز، یکی اقتصاد، یکی علم، این هاست که دین و دنیا را می سازد. اگر عالم ها و پولدارها کارشون درست باشد، بدانید اون کشور از نظر دینی هم درسته، از نظر دنیایی هم درسته. اما درد این نیست، وقتی نگاه میکنید چه مشکلات اداره به طرف کیف و شهت من الناس، حضرت میفرمد هر طرفی میخوای نگاه کنی نگاه کن، فل تبصر الا فقیرا یکاود و فقرا، فقیر میبینی دست پنجه نرم میکند با فقر، او غنی گن بدل نعمت الله کفرا، اگرم پولدار جور دیگه استفاده میکنند، پولداراش خدایی عمل نمیکنند، بقیه هم دست و بنجه با فرق دارند. او بخیل اتخذ البخل به حق الله وفرا، او متمردن کان به ادنهی هم سم المواعد بقرا. میبینید مثل که هیچ موعظه خدایی هم ادهی نشنیدن، گوششون ناشنوا شده، هر جا نگاه میکنید این هست. اقتضادش جوری، فرهنگ جوری دیگر. دین و دنیا به علم، به فرهنگ و به اقتصاد بستگی داره. خب حالا اگر استفاده نکردین چی؟ طبیعیه این علما دیگه ادامه ندارد راهشون و به هم میریزن دین مردم و اون ثروتمندا هم به هم میریزن. چرا؟ به خاطر این که از نظر اقتصادی به ثروتمند بدون بقیه مردم میخواد چیکار بکنه؟ پس اون یه کارخانه داریه، کلی افراد زیر مجموعش اگه هوای اونا رو نداشته باشد کارش تعطیل میشه آخرش، او هم سود نمیبرد. ادامه رو ببینید. یا جابر من کثرت نعم الله علی، جابر هر کسی نعمت خدا به سوی او زیاد بیاد، دنبال این بحث است که علم نعمت است، ثروت هم نعمت است. حالا نعمت خدا به کسی داده، کثرت حوائج الناس الی، مردم احتیاجاتشون رو زیاد به سوی میبرند. یک کارخانه دارد، یعنی اونجا کارگر کارخانه میشن، روحانیه میان پای صحبتش میشینن، خب مشکلاتشون رو میپرسن. فمن قام لله فیها بما یجب فیها، حالا چه اون نعمت علمی باشد چه اقتصادی باشد، هر کسی که در این نعمت اون وظایف خدایی رو اجرا کند، ارده حال دوام و البقا، خدا نعمت رو ادامه دار قرار میده. و من لم یقم فیها، اما در این نعمت اگر وظایف الهی رو رعایت نکرد، به ما یجب ارد حال زوال و الفنا، خداوند این نعمت رو در معرض زوال قرار میده. امام رضا فرمود نعمت مثل شتری میماند کنار شما، باش بد برخورد کن میرود، وگرنه میماند میفهمد، نعمت میفهمد. جزا علما و ثروتمندا فرقی نمیکند، درست استفاده نکنن باختن. خب وقتی باختن چی میشه؟ نعمت میرود. علما با این نعمتشون این بود که مردم میامدن پیششون، حالا دیگه نمیان. این جریان شنیدنی رو ببینید که ابن ابی الحدید در جلد 18 صفحه 148 می آورد که منصور دبانوغی طواف می کرد، بعد دید یک پیر مردی جلو او را می رود، اصلا اعتنا به منصور هم نمی کند، متوجه است که منصور پشت سر اوست، میگه اللهم الهی که اشکو ظهور البغی و الفساد فما یحول بین الحق و اهله من التمع، خدایا به تو شکایت میکنم، همه جا را فساد گرفته است، همه جا را ظلم گرفته است، این انسانهای طمع هم نمیگذارند حق به حق دار برسد. منصور فهمید مقصودش با اوست، عصبانی شد، ولی کنار کعبه کاری نمیتونه بکنه، رفت یک گوشه نشست. ارسل الرجل یدعوه، گفت بگید این مرد بیاد. گفتم بیا، گفت من دارم طواف میکنم چی بیا، گفتم بعدم به اون میخوام نماز بخونم چی بیا، مستحبات دارم، سعی صفا و مروه دارم. گفتم ما میشینیم تا بیای، خلاصه هم طولش دار. آخرش آمد، گفت بله. گفت شما چنین گفته ای که خدایا همه جا رو ظلم گرفته، فساد گرفته، آدم تمانی میذارد حق بغدار برسه؟ گفت بله. گفتم مقصودت که باشه؟ گفت امان میدی؟ گفت بله. گفت مقصودم توی؟ گفت من این همه اموال دارم، آذوقه دست من است، طلا نقره دست من است، من تمام. گفت داستان رو برای توضیح میدم، آیا تو از همه مردم مالیات نمیگیری؟ چرا؟ آیا همه مردم میتونن تو رو ببینن؟ مشکل داره میخواد به تو بگه، نمیتونه ببینده، تا اینکه تو خیابون یه دفعه که میبیندت میدود جلو، بعد مامورین میزننش میگن بی‌نظمیه، تو هم اینکه خوب کاری میکنن، ما داریم میریم نمیشه که بدون که. بعد کم کم مجموعه زیرین شما مسئولین رده پایین میگن سلطان که دزدی میکنه چرا ما نکنیم، همه کم کم مردم میشابن. بعد میگه جناب منصور من در جوانی به چین رفتم، امیر چین گوشش تنگین شده بود، گریه میکرد، تسلی بهش میدادن، میگفتن بابا هر کس مریض میشود این گریه ها چیست؟ گفت من از این که گوشم سنگینه که مریض شدم ناراحت نیستم، از این که صدای مظلوم رو به سختی حالا میشنوم، میشنوم من ناراحتم. ولی بعد خندی گفت نه، یک راه حلی به نظرم رسید، سوار بر فیل میشم، به همه اعلام میکنم که هر که مظلوم واقع شده لباس قرمز بپوشد. من نگاه میکنم، چشمم که ضعیف نیست، میبینم فلانی قرمز پوشیده، میگم بیا. گوشم سنگینه دم و گوشم بلند بگو کی به تو ظلم کرده است. بعد میگه منصور او دینی نداشته، ولی به فکر مردم بود، تو یک فکر بکن به خوده. یه منصور گریهش گرفت اینجا، گفت چه کار کنم؟ تو میگی چه کار کنم؟ ویحک فکیفه تال نفسی، یک راه چاره به من نشون بده. میگه گفت این نلی ناس اعلامن یفزعون الیهم فی دینم، یک عده بزرگ بزرگی مردمدار هستن، آدم های فهمیده یه دینداره که پناه مردم هستن، اینا وجود دارن. شما با اینا ارتباط ایجاد کن، با اینا مشورت کن، اینا رو بردار بیار. گفت قد بست و الیهم فهرب و منی، حالا دیگه اینا نمیان، اصلا اونا نمیان، این نعمت از دست میره. وقتی که این راه رو ادامه دادن نعمت میره. پس خلاصه چی شد؟ دین و دنیا به اقتصاد آلمان بستگی دارد. اگر آباد بود این آلمان، چه حوزوی چه غیر حوزوی، به اقتصاد درست استفاده شد، خوش به حال اون مردم، ولا وای به حال این مردم از نظر دین و دنیاشون. حکمت بعدی، حکمت 365. روا ابن جریر الطبری فی تاریخه. خب در تاریخ طبری در حوادث سال 83 جریان این تاریخ آمده است. جریان این است که عبدالرحمن ابن ابی لیلا، این عبدالرحمن ابن ابی لیلا الفقیه، چون فقیه بود و کان من خرج لقتال الحجاج مع ابن الاشعث، با نوه الاشعث ابن ابنش در حقیقت بوده، عبدالله ابن محمد ابن اشعث، عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث، ابن ابی لیلا با نوه الاشعث همگام میشود علی حجاج. میگه انهو قال فی ما یحب به الناس علی الجهاد، این نوه اشعث که مردم را تشویق به جهاد میکرد، حرفایی میزد من جمله این، گو انی سمعت علیکن رفع الله درجته و صالحی، من این سخن را از حضرت علی علیه السلام شنیدم که درجاتش را در میان صالحین افزون بگرداند و اثوابه ثواب الشهداء و صدیقین، که ثواب شهیدان و صدیقین به او بده. یقول، که حضرت علی میگفتند یوم لقینا اهل شام، در جنگ صفین که ما رو در روی اهل شام قرار گرفتیم، میگفتند ایها المؤمنون، از اینجا که ایها المؤمنون باشد سخن حضرت علی علیه السلام است. پس بنابر این جریان در تاریخ طبری از اونجا آمده که خلاصه عبدالرحمن که آدم فقیهی بود، میگه با اشعث بودیم، اشعث اینجور مردم رو تشویق میکرد. ایها المؤمنون، ای مؤمنین، انه من رعا عدوانا یعمل به و منکرا یدعا الی فانکره به قلبهی فقد سلمه و بره، اگر کسی ببیند ظلمی عمل می شود و به منکری مردم را دعوت می کنند، اما انکار کند این منکر را با قلبش، این سالم می ماند. پس بنابراین اولین مرحله رهایی از منکر قلبی است. و من انکره او به لسانه فقد اجر، اگر انکار کند این منکر را با زبانش اجر دارد، یعنی هم قلبن هم لفظن، و هو افضل من صاحبه، این از رفیقش افضل است، فضیلت در او دارد، چون هم بدش میاد همین جرأت را دارد که سخن بگوید، فقط بدش میاد، جرأت حرف زدن ندارد. و من انکره او به سیف، و کسی که منکر را با شمشیر انکار کند، لتکو با شمشیر بازی من جا جنگ است، ولی به خاطر خدا که نیست. لتکونه کلمت الله یلولیا به این هدف بجنگد که کلمه الله مطرح باشد و کلمت الظالمین یا سفلا سخن ظالمین زیر آورده بشود، با این شرط البته. اگه اینجور باشد فدا اولک الذی اسا و سبیل الهدا، این همان شخصی است که راه هدایت را رفته و قام علی طریق و نور فی قلبه الیقین، یا نور فی قلبه الیقین نرجوم میشه خود، این بر مسیر و طریقت است و خدا نوری در نور یقینی در قلبش قرار داده است. پس جهاد شد قلبی، ام به مبنی از منکر شد قلبی لفظی و عملی. عموم مردم قلبن با منکر برخورد کنند، اونایی که شجاعت دارن حرفشو بزنند و سخنم بلدند، اونایی که فکر دارند اونا عملن. من تو شمشیرم خودش یک مرحله باز از شجاعت هست. نهی از منکر عملی فقط شمشیر نیست، عملا وارد کار شدن یکی شمشیر است. این نکته اینجا بگم. ببینید اگر کسی شمشیر به دست بگیرد، این طریقتی است، این نور یقین به دل دارد، عرفان نهج البلاغه، عرفان شمشیر است. داشته باشید این را، برای امر معروف نمی کنند، نهی از منکر نمی کنند، میگه ما طریقت داریم، ما دنبال عرفانیم، دنبال یقین هستیم. اینطوری نیست. به کل امت روحانیه و روحانیت امتی جهاد. حضرت فرمود همه امت ها روحانیت داشتن، ما سخن از جهاد داریم، روحانیت عرفان ما جهاد است. خب یک توضیحات من اینجا عرض بکنم. ببینید نهی از منکر را خدا قرار داده برای اینکه صفه ها سر جای خودشون بنشینند. در حکمت 252 آمده است فرد الله و نهی عن المنکر رد حل صفه ها. شما اگر صفیهان رو میخواهید سر جایشون بنشونید، از نهی از منکر استفاده کنید. خوب چطوری؟ در آیه 110 سوره آل عمران دارد که تشکیلاتی باید این کار رو انجام بدید. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امت بودید. چطور؟ به نفع این مردم، چون امر معروف نهی از منکر میگید. امتی یه تشکیلات میخواد، یه فکر بالا میخواد. خیلی خوب، پس قرار بر اینه که ما جلوه صفیهان رو بگیریم با نهی از منکر، اونم به صورت تشکیلاتی. خب چطوری تشکیلاتی؟ همینجا فرمودن حضرت، من جملهش همین است، آقا ما بیاییم یک نفرت عمومی ایجاد کنیم، این میشه نهی از منکر قلبی، یه آسونه. این نفرت عمومی که میگیم ایجاد کنیم بسته به نوع منکر دارد. چون فرض کنید یک رئیس یک اداره این داره خلاف میکند، عموم یعنی این افراد زیر مجموعهش، ما با اطلاع رسانی یک نفرت ایجاد میکنیم و شفاف سازی یک نفرت ایجاد میکنیم. او مقبولیت میخواد، او مشروعیت میخواد، این داره خودش مقدس جلوه میدهد. این خیلی برایش سخته. اقتدار یه مقدارش به مقبولیت، یه مقدارش به مشروعیت، مقدار زیادش هم اتفاقا اینو ازشون میگیرن با منفوریت. این سخن زیبای حضرت رو ببینید، از سلطان و حضرت الله فی عرضه، اگه بتونید مانع ایجاد کنید سلطان شما هستید. حالا ما مانع داریم ایجاد میکنیم. شما یک اداره رئیسش رو فرض بگیرید که اینها داره خلاف میکنن، بعد ما زور من تشکیلاتی هم میخوایم کار کنیم، یه نفرت عمومی. حالا هر جور که اطلاع رسانی از خبرهای واقعی گفتن. دو، عده ای اهل حرف زدنن، بلدن، شجاعت شو دارن، منطقش هم دارن، اینا خواسته نفهم، اینا رو باز یه جور دیگر، یک عده پس حرفشون رو بزنن. سه، عده دیگر برخورد میکنن. اون برخورد همش به شمشیر نیست البته، چون نظم میکرد عملی فقط شمشیر نیست، روشمندانه با او برخورد میکنند. پس بنابراین شجاعت، روش، تنفر عمومی، ابزارهای بسیار مؤثر. اگر بتوانید در هر مجموعه این کار را شما بکنید، سلطان شما هست، شما مبانی ایجاد کردید. عبد ظرافت هم میخواهد. امام صادق فرمود به مؤمن نهی از منکر امر معروف کنید قبول میکنند، به جاهل هم خب میفهمد، اما گاهی شمشیر به دست است و حالش نیست، مواظب باشید آسیبتون نزنم. با ظرافت باید این کار را کرد. فرمود اگر آسیب ببینید که ما عجز ندارید که زرنگ باشید، قرار نیست که خودمون از بین ببریم، که قرار که منکر از بین ببریم، قرار اینه که اون انسانی که منکر انجام داده ذره جاش بنشونیم. اگه او به ما ذره بزد که بیشتر حاکمیت پیدا میکنه، با یه ظرافتی باید ما بریم جلو، بلا مجبور نیستیم. خب پس یک جنبندی بکنم، امر به معروف و نهی از منکر قلبیست، حفظیست و عملی. اگر نهی از منکر را اجرا کنیم به اون گونه که قرآن می‌فرماید که تشکیلاتی این کار را بکنیم، امر معروف نهی از منکر، و مانع بتونیم ایجاد بکنیم، قدرت دست ماست و موفقیت هم داریم. یکی از راه تشکیلاتی همین بود، نفرت، شجاعت، روشمندی. این سه ابزار است که ببینیم تا که این افراد کدامشون قابلیت رو دارند، کدومشون. هر کسی نمیتونه روشمند عمل کنند، هر کسی نمیتونه سخن حق خودش رو شفاف بگوید و به چالش بکشوند مسئولین رو. ببینیم کیا قابلیت رو دارند، شناسایی اونها و کار کردن اونها این خیلی ارزش دارد. و کسی که اینجور کار کند بله قوم علی طریق و نوبل فی قلب الیقین، این عارف است، این طریقت رفته است، این خدا نورانیت به اون میدهد. و به فکری باشین یک تعقلی و تغییری داشته باشه. خب به مناسبت یک جریان شنیدنی هم عرض کنم به رایتی، امام صادق فرمودن این آیه که آمد یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای مؤمنین خودتون مواظب باشید جهنم نرید و خانوادهتون رو هم حفاظت کنید جهنم نرند، یه مردی گریه میکرد. حضرت رسول فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت من خودمو نمیتونم نجات بدم، بچه هامو چه کار کنم؟ آیه میگه بچه در مگه خلاف کرد از تو میپرسی. حضرت فرمود حسبو که انت امرهم به ما تأمر و بهی نفسک و تنها هم اما تنها انها نفسک، همین مقدار کافی است که خودت عمل کنی، خودت امر بکن، نهی بکن، بعد بون بکن. بچه میبینه بابا خودش داره خلاف میکنه، خب معلوم نصیحت اثر نمی کند. اگر ببینه این بچه پدر واقعا پایبند حرفای خودشه، تا چشمشو باز کرده توی خانه یک پدر متعهد ملتزم میبیند، نصیحتو اثر میکند و این بس است. اما برعکس میگه پدر هر جو شده عمل میکند، هر کار میخواد میکند، به ما که میرسد میگه تو آدم خوب باش. و خاتمه سخن این حدیث نبوی صلوات الله علیه، لا یزال الناس بخیر ما امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا علی البر، دائما در خیر هستید شما، به شرطی که امر معروف نهی از منکر را رعایت کنید، به شرطی که با هم کمک باشید. فان لم یفعلوا ذلك، اما اگه هم دست نشید و وحدت نکنید و این کار را نکنید، نزعت منهم البرکات، برکت ها دیگه از شما گرفته میشه بعد و سلط بعضهم یا سلط بعضهم علا بعض، بعضی بر بعضی دیگر ریاست میکنند. ولم یکن لهم ناصرون فی الارض ولا فی السما، نه در زمین نه در آسمان کسی یاری شما نخواهد کرد. خداوند نجات ما را به این بستگی قرار داده که حکیمانه، روشمندانه و تشکیلاتی امر معروف از منکر بکنیم. مقدارش الان گفتیم، با تنفر، با تشجیع و شجاعت، با روشمند بودن و با وحدت شناسایی کنم افراد رو. اینجوری بشه برکت میاد، عرفان میاد، لطف خدا میاد، همه چیز هست و بعد سلطان واقعی ما هستیم، چون تونستیم مانع ایجاد بکنیم علیه اون دیکتاتور و علیه اون ظالم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.